حالا جوشون ستایی که اسفن کنم با دو.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما به اینجا رسید که عرض شد اگر مسئله اجزا را به دو بخش عقلی و لفظی تقسیم بکنیم و بگوییم که مقام اول که می‌خواهیم درباره اتیان به مأمور به در ارتباط با اتیان به مأمور به و اجزاش از امر همون مأمور به بحث کنیم، یک بحث عقلی داریم و در مقام دوم که می‌خواهیم از ظاهر ادله استفاده کنیم و مسئله دلیل امر اضطراری را و دلیل امر ظاهری را مبنا قرار بدیم برای آن که اتیان به معتی اون امر آیا از امر واقعی مجزی است یا مجزی نیست، ما یک بحث لفظی و با دلالت دلیل لفظی اون عوامل داریم کار میکنیم. اگه این مقدار مسئله را بپذیریم که تقریبا پذیرفتیم و اون پاسخ آخوند رو که این در واقع سقرای برای بحث عقلی ماست را ناکافی بدانیم و بگوییم که وقتی مسئله رفت به بحث دلالت ادله مخصوصاً با اون مبنایی که آخوند یا ممکنه بعدن خود ما طبعاً محقق بروجردی در باب اجزا اختیار بکنیم بر نگرده به این که این چه مقدار مشتمل بر مصلحته و چند درصد مصلحت رو وافی بوده، نه شاید تسهیلاً توسعه‌ای در اجزا و شرایط مأمور به وجود بیاد از روی ظاهر دلیل یا منات حجیت امارات. مثلا اگر این طوری ما قائل بشیم دیگه اون پاسخ آخوند کافی نیست، اون پاسخی را هم که بعضی از اساتذه ما بیان فرمودن که مسئله به دلالت دلیل برمیگرده نه به امر، اون را هم ناکافی بدانیم، حداقل بر مسلک خود آخوند و مشهور، چون اونها در ارتباط با خلاصه ادله اجزا و شرائط قائلن به این که امری اونجا وجود داره و اون امر مبناست با اون توضیحاتی که داده شد. جانم حالا همین هرم بحث آنن سر همین دیگه. الان اگر ما بالاخره دو بخش کردیم بحث را، یک بار یک بخش عقلی با مبنا قرار دادن اتیان، یک بار یک بخش لفظی با مبنا قرار دادن ادله اوامر ظاهریه و اوامر اضطراریه، اگه این طوریش کردیم اون موقع باید ببینیم که میشه بحث رو تحت یک عنوان جمع کرد و گفت این بحث یک عنوان شامل دارد. بعضی ها هم خواستن بگن نمیشه واقعا، چون یک جا عرض کردم با مبنا قرار گرفتن اتیان به حکم عقل، یک بار با مبنا قرار گرفتن امر به حکم دلالت دلیل، دلیل اون امر اضطراری و امر ظاهری، گفتن نمیشه جمع کرد. بعضی ها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اعتقاد دارن که نه میشه، ما میتونیم مسئله را بر مبنای اتیان قرار بدیم و بگیم اتیان به مأمور به اجزا می آورد یا نمی آورد، مجزی است یا مجزی نیست، یا حالا مأمور به فرق نمی کنه، مأمورم به هر امری نسبت به خودش باشد یا مأمورم به یک امر نسبت به امر دیگر باشد. این تو عنوان این مقدار ما مشکل نداریم، اتیان به مأمورم به به امر واقعی اجزا دارد از امر واقعی، اتیان به مأمورم به به امر ظاهری اجزا دارد از امر ظاهری، یا نه اتیان به مأمورم به به امر ظاهری اجزا دارد از امر واقعی، چه فرقی میکنه؟ اتیان هر دوتا را میگیره و هر دوتا با عنوان اتیان، اتیان به مأمور به قابل بحثه. از این جهت عنوان ما مشکلی نداره که بگیم عنوان یک قصوری داره از این بابت، الا این که حاکم به اجزا در جایی که اتیان به مأمورم به نسبت به خود امرش بررسی بشه عقله. یه بحث عقلی میکنیم که خلاصه عقل حاکم به اجزاه، چون عقل در وادی امتثال حاکمه. وقتی یه امری رو ما امتثال میکنیم عقل میگه ساقط شده، و اگه با بار اول ساقط نشه با صد بار دیگه هم ساقط نمیشه، لذا ساقط شده. بحث عقلی میکنیم. پس حاکم به اجزا با مبنا قرار دادن اتیان در اون بخش اول عقله، ولی حاکم به اجزا با مبنا قرار دادن اتیان در بخش دوم عقل نیست، یه دلیل لفظیست. دیگه ما این مقدار عرض کردم با امام اومدیم و پذیرفتیم. دلیل لفظی میگه که بله مأمورم به به امر استراری اتیان شد، اتراب احد و تهوره این یکفی که عشر سنین، حالا به هر شکلی حاکمه و داله علی الاجزاء، اجزاء از امر واقعی. بسیار امام میخواد بفرماد وقتی ما یه عنوانی مثل اتیان رو میتونیم نگه بداریم و مسئله را خلاصه از دو طریق، یعنی دو جور حاکم داشته باشیم، خب چه اشکال داره ما بگیم عنوان جامعی وجود داره و میتونیم تحت این عنوان جامع مسئله را جمع بکنیم، یک بار از باب حکم عقل، یک بار از باب حکم دلیل خلاصه لفظیمون. عرض کردیم خب این مطلب این مقدار روشنه و این توضیح غیر از توضیح آخونده که ما در واقع بگیم نه دومی هم سقرقیه برای اون بحث عقلی ماست، نه، آخوند میگفت که ما وقتی که با دلیل لفظی کار میکنیم دلیل لفظی کاری به اجزا نداره. خب فرقش رو توجه بکنید، دلیل آخوند میگفت دلیل لفظی نمیاد مسئله اجزا رو حل کنه، دلیل لفظی که نمی اومد اشتمال عمل بر اون مقدار مصلحتی را به دست ما میداد که بعد عقل میگفت با اتیان به این مصلحت اجزا وجود داره. لذا از نظر آخوند بحث دلیل لفظی بحث سقرای کبرای اجزاه. لذا توجیه آخوند یه بحث اصولی بیشتر توش نبود و اون بحث مبنا قرار گرفتن اتیان حاکم به این اجزا هم با مبنا قرار گرفتن اتیان از نظر آخوند عقل بود. و سلام، اگر از دلیل لفظی استفاده میکردم میخواستم سقرای اون کبرا رو درست کنم، اما با این بیانی که ما پذیرفتیم از هسته امام رضوان الله تعالی علیه و اشکال کردیم به فرمایش صاحب المحصول که میخواست اینو برگردونه به حرف آخوند، نه، ما که انه دو تا کبرا داریم، نه اینکه دلیل لفظی برگرده سقرای مسئله اتیانی بشه که حاکم به اجزایش عقله، نه اصلا مسئله اتیانه و نقش اتیان در اجزا یا به حکم عقل از باب یا به حکم دلیل لفظی. از ما این مدار شما را هی معطل می کردیم که خط کشی کنیم فرمایشات امام را از فرمایشات تلامذه ایشون اساتید بزرگوارمون. این اگه این طور شد اتیان میشه عنوان جامع، اتیان میشه عنوان جامعی که میخواد مسئله اجزا رو درست کنه، من تارتن با حاکمیت عقل، تارتن با حاکمیت لفظ. نه ببین نشد همه حرف اون الان. نه بابا ببین، نه عزیزم آخوند، نه آخوند، نه میدونم، نه 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 ببین، نه نه نگاه کن آخوند حرفش، ما تمام حرف حرفمون این بود که اینا ما هم جداشه از هم. آخوند میگفت مسئله ما در اجزا فقط بحث عقلی اتیانه، اون بحث سقرای این رو درست میکنه، نه اینکه خودش مسئله اجزا باشه. نه اون بحث سقرای این مطلبه، لذا حرف خوبی بود، ولی بنا به یه راه اگر کسی قبول میکرد که اون مطلب یعنی اون سقرا راهش منحصر به کشف از درجه مصلحته، اگر اون میشد آخوندم همینطور رفته بود، آخوند همینطور رفته بود میگفت ما که نه یه کبرای عقلی داریم، این کبرای عقلی میگفت این مصلحت وقتی تأمین شد هم ساقطه، این کبرای عقلی وقتی میگه مصلحت تأمین شده عقل امر ساقطه، فرقی براش نمی کنه که تأمین مصلحت را از روی دلیل لفظی به دست بیاره یا از روی خودش بفهمه که مصلحت تأمین شده. ما همه دعوا این بود که نه، اونایی که میخوان به دلیل لفظی مراجعه کنن راه رو منحصر به این نمیبینن که مسئله را برگردونن به تأمین مصلحت. لذا واقعا دو تا بحث داریم. اب نداره، خب شما نپذیرید میخوام بگیم که این اون نیست. ببین اینا دو تا حرفن، خب نداره شما بگید غلط آقا، اشکال نداره، حرفی نداری، اب نداره، همین تمامه. آخوند عبارتش اینه، آخوند آخرش همینه، آخوند داره میگه آقا من مثلا اون بحث رو سقروی تأمین مصلحت و حکم عقل در باب تأمین مصلحت میدانم، اون یکی میگه نه، اون میگه نه تحصیل دیگه توش مصلحت، عقل نمیگه، عقل اینجا ساکته، عقل چه کار بده بود؟ اگر من رفتم تو باب منات حجیت اماره و رفتم سراغ تحصیل، اون موقع من کار ندارم به اینکه مصلحت تأمین شد یا اصلا هیچی گیرش نیمد، اما ساکت شد، اما اونجا عقل ساکته. اگر کسی رفت دنبال دلیل لفظی و نحوه دلالت ادله به این شکل در باب عوامر ظاهریه و عوامر اضطراریه، دیگه دنبال نمیکنه مسئله را از جهت سقرویت این باب برای کبرای تحصیل مصلحت تا اون حکم عقلی اجزا شکل بگیره. همه دعوا سر یه جمله است. حالا اب نداره، خیلی خوب، نتیجه کار بله. حالا کشف اجزا، حالا مطلب بعدی است ایشالا عرض میکنم، کشف و ایشالا مسئله بعدی است عرض میکنم. بنابراین اگر کسی یه چنین حرفی زد و یه چنین مبنایی رو اختیار کرد و سیر رو این طوری قرار داد که عرض کردم، دو تا حاکم را، یک حاکم عقل داره با مبنا قرار دادن اتیان، یه حاکم لفظ داره با مبنا قرار دادن اتیان. اگه کسی این طوری سیر کرد و این طوری قائل شد، مثل حضرت امام که دیگه قشنگ آدم تعقل بکنه و تصدیق بکنه فرمایش ایشون رو، اون موقع مسئله ما اینه، ما سوالمون که دیشب عرض کردیم اینه، سوال اینه که خب آقا ما اگر آمدیم و گفتیم که دو تا مسئله، یه مسئله داریم، یک بار از باب عقل این رو درست میکنیم، یک بار از باب دلیل لفظی، میدونید تو مبنامون تو منات در واقع مسئله اصولیمون و بحث موضوع علم اصولمون کار به کجا میرسه؟ ما عرضمون این بود که کار به اینجا میرسه که ما اون موقع آمدیم گفتیم ما یه ادله اربعه داریم که کتاب و سنت، عقل و اجماع، حالا با اون تفصیلاتی که تو مبانی دادیم، بعد ما میآمدیم مباحث علم اصولمون رو ذیل این ادله اربعه و تعینات این ادله اربعه میدیدیم. ما اون موقع بحث کردیم اگه یادتون باشه مبنای مختار ما این شد، گفتیم آقا وقتی من دارم میگم تو علم اصول دلیل لفظی دارم، چرا تو ادله لفظی اگر خاطرتون باشه ما اون انکار صغرا و کبرا کردیم، گفتیم مسائل در واقع خب اونجا یه بحثی داشتیم با محقق خویی و محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیهما سر این که اینا میگفتن این دلیل یه کبرا داره یه صغرا داره، ما گفتیم اینو نمیفهمیم تبع الشیخ. ما اون بخش بدیهی ادله را میذاشتیم کنار، تعینات کتاب را تعینات سنت را در ارتباط با حجیت ظهور صیغه افعال بحث میکردیم. لذا اگر به ما میگفتن حجیت صیغه افعل رو چطور وارد میکنید، حجیت صیغه لا تفعل رو چطور وارد میکنید، میرفتیم توی کتاب و سنت میگفتیم اینا تعینات اون در واقع کتاب و سنت منه، من با این سیر میگم. اگر میومدیم تو مسئله ملازمات بحث میکردیم میگفتیم این تعینات مسئله عقل منه. حالا اگر من رسیدم به یه مسئله به نام مسئله اجزا، به تو مسئله اجزا اومدم گفتم آقا تو مسئله اجزا من دو تا مسئله دارم، یه بار میخوام اتیان را از باب در واقع نقشش در اجزا و حکم به اجزا در باب اتیان را بندازم گردن تعین منبع عقل، یه بار حکم به اجزا را بندازم گردن تعین منبع کتاب و سنت. حالا اگر دلیل از دلیل لفظیم از کتاب، کتاب از سنت، سنت. اگر من آمدم و تعین دو تا از ادله اربعه را اینجا بحث کردم، چه اتفاقی میفته؟ از جهت این که مسئله اصولیه مشکل نداره، فرق نمی کنه، چون من میتونم یه عنوانی درست کنم به نام تعینات ادله، اب نداره که عنوانی داشته باشم به عنوانی که اینا همه تعینات ادله. از این جهت که مسئله اصولی فرق نمی کنه، اما از این جهت که اینو دو مسئله بدانم یا یه مسئله، من یه نکته ایرم اضافه کنم، یادآوری من خیلی مناسب نمیدونم همه اونا را یاد بیارم برای دوستان. ببینید دوستان، اب نداره یه مسئله دو تا نظر توش باشه، بنا به یه نظر تعینات مثلا دلیل لفظی باشه، بنا به یه نظر تعینات دلیل عقلی باشه، اما یه مسئله است. مثلا من بگم وجوب مقدمه واجب از باب ملازمه عقلی است، یک کسی بگه نه از باب دلالت التزام، کار ندارم درست یا غلط، ولی تو یه جا میگه، یه کسی میبرتش زید تعین دلیل لفظی و از ظهورات لفظیه قرارش میده، که من دیگه بحث کبرا و صغرا تو حجیت ظهور ندارم، قبلا کار کردیم اینو با هم، چون اون بدیهیه و این تعینه برا من ملاکه، ولی میبرمش تو لفظ. یه کسی دیگه میبرتش تو تعین عقل، کاریم به حجیت عقل ندارم، حجیت عقل و معنا بدیهی میدارمش کنار، من تو تعیناتش کار میکنم. اگر یه مسئله بود که یه بار تو لفظ میرفت یه بار تو عقل میرفت، میگفتم خب این یه مسئله اصولیه، اب نداره، رعایت مبنا هم لازم نیست، اشکال نداره آدم قول حق را تو تبویب رعایت کنه، هر جا خاصی ببری ببر. یه عده مثل مشهور اینو میبرن ذیل امر و با امر و از ظهورات در ذیل ظهورات بحث میکنن، ولو قول مختار نهاییشون از ظهورات نباشه. یه عده هم مثل محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میبرنش تو تعینات عقل و از ملازمات عقلی قلم دادش میکنه، اما یکی، اما این با مسیر آخوندن مشکل نداریم، با مسیر آخوندن چون اون بحث صغروی میشه صغرای اجزا نه کبرای اجزا، کبرای اجزا یه بحث بیشتر نیست، اون یه بحث کبرای اجزا نسبت اتیان رو با اجزا در نظر میگیره به حکم عقل. وقتی نسبت اتیان رو با اجزا به حکم عقل بررسی کرد و مبنا شد همون بحث عقلی، باز مشکل نداره، گیر نداره. اما اگر یک کسی آمد و دو تا مسئله تحلیل ما داد که در یه مسئله عقل حاکم بود، در یه مسئله بفرمایید لفظ حاکم بود، اون موقع دقت بفرمایید، اون موقع چه باید بکنیم؟ گرفتاریمون چیه؟ اون موقع اگر ما اون مبنای خودمون رو اختیار کردیم که به مسائل بدیهی را مسئله تلقی نکنه، ناگزیری مطابق با ممشای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله رو ببریم سراغ دلیل لفظ. چطور؟ عنایت کنید چطور؟ چون عرض کردم این دو بابی که ما از هم جدا میکنیم، باب عقل و باب لفظ، معالش به اینه که در باب عقل حاکم میشه کی؟ حاکم میشه عقل، مسئله میشه تقریبا بدیهی. و به تعبیری که آخوند فرمودن نزاعی درش نیست الا بعض اشاعره. در مسئله ای که با لفظ کار میکنیم حاکم دیگه عقل نیست، مسئله بدیهی نیست، مسئله بحث دلالت دلیل. اگر ما دو مسئله قائل شدیم، یکی عقل یکی لفظ، و مسئله عقل را بدیهی دونستیم، حداقل عند المشهور، اون موقع مسئله‌ای که برای ما باقی میماند اینه که اینو ببریم تو بحث لفظ، همینجا هم که داریم بحثش میکنیم جاش درست باشیم. یعنی دیگه کاملا از سیر محقق اصفهانی جدا بشیم، یعنی بگیم آقا برای آن که ما گرفتار مسئله اصولی، قطعا اصولی هم که میشه تو باب عقل بحثش کرد، میشه تو باب لفظ بحثش کرد، یه مسئله نیست، دو مسئله است. باید یک بار تو باب عقل بحثش کنیم، یه بار تو باب لفظ. یا این که چون مسئله را در جهت حاکم عقلش ما بدیهی تلقی میکنیم دست برداریم. جا؟ به استراری دیگه. آه یعنی ده. یعنی اگر هم بحث میکنیم یه استطراف خواهدش. ما قبلا اینطوری گفتیم. گفتیم میشه از این کارا کرد، میشه یه مسئله ای را در واقع به جهت این که بدیهی تلقیش میکنیم، آخه بدیهی تلقیش کرده، میشه این مسئله را به جهت این که بدیهی تلقیش میکنیم. حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه در تهذیب، البته نه در این نوشته خودشون، ذیل مسئله این تذکر رو دارن، میگن لا بأس به این که ما یه مسئله ای داشته باشیم، بعضی از افرادش بدیهی باشن، بعضی ها نظری باشن. یعنی خود حضرت امام رضوان الله تعالی یه التفاتی داشته که اگر شما اتیان رو آوردید و نسبت اتیان رو با اجزا خواستید بحث کنید، اون موقع مواجه میشید با یه چیزی که بعضی از مواردش بدیهی هست، یعنی مسئله اتیان در اون بخشی که عقلیه، و بعضی از مواردش نظریاً مسئله اتیان برای این مسئله. منتها حالا سوال این میشه، اگر ما نظری بدیهی ها رو مسئله تلقی نکنیم و بذاریم کنار، آیا باید لازم سر اتیان بیستیم؟ ببین ما اتیان را جامع قرار دادیم برای اینکه دوتا مسئله را درست کنیم. به عبارت اخرى امام رضوان الله تعالی علیه اتیان رو آورد که بگه دو مسئله نداریم، یه مسئله داریم با دو حاکم. ما بر اساس مبنای خودمون و مبنایشون در باب موضوع علم اصول و ادله اربعه و تعینات ادله اربعه، تعینات دلیل عقلی و تعینات دلیل لفظی، میبینید مسئله اصولیه ولی تو دو باب آمده، دوتاش هم منات داره. اگر دست از منات عقلی برداریم و بگیم بدیهیه بذاریمش کنار، اون موقع مجبوریم عنوان اتیان رو دست برداریم ازش و مسئله اتیان رو بذاریم کنار و بگیم آقا ما دیگه با اتیان کار نمی کنیم، ما رسماً میریم دنبال دلالت دلیل، دلالت دلیل و خلاصه با دلالت دلیل سیر رو تمام میکنیم. جان دیگه استطراد نداره چون مسئله نیست، نه بدیهیه نه بدیهیه. جان نه از باب این که مسئله است، نه از باب این که مسئله است. امام رضوان الله تعالی علیه البته خودشون تو اون منات مسئله اصولیشون قائل بودن اگر یه مسئله کثیر الدوران و کثیر الفائده باشه ولو بدیهی باشه ذکرش در یه علم اشکال نداره. امام چون اون مبنا رو قائل شدن، ما اون مبنا را با جامعمون تو مرکبات اعتباری قبول کردیم. حالا این حرف پایانیمون رو بذاریم و دیگه بحث تمومش کنیم. ببینید پس صناعت اینطوری شد، عنایت کنید آقا، ما بنابر مبنایی که الان از امام قبول کردیم دو مسئله پیدا میکنیم در دو باب، اگر هر دو نظریه. اگر یکی بدیهیه، بدیهی از مسئله بودن خارجه، ما ایمو یه مسئله. اون موقع وقتی یه مسئله داریم که حاکم لفظه، سوالمون اینه ما اگه یه مسئله داریم که حاکم لفظه دیگه چرا بیستیم سر اتیان؟ میتونیم بریم سراغ امر، مگر آن که آدم بگه من مبنای مختارم تو احکام وضعیه دخالت امر نیست، دلیل لفظی هم که بخوام دخالت بدم با اتیان کنم، اما یه مسئله دارم دیگه، دو مسئله ندارم. یه راه حل حضرت امام داشتن قبلا که در مواردی که یه مسئله کسی رو دبرانه و مورد ابتلا و استراره، عیبی نداره ما این مسئله را از علم لغت بیاریم تو علم اصول باش کار کنیم، از علم کلام بیاریم تو علم اصول باش کار کنیم. قبلا این بحث ما تو اون مبنامون داشتیم، ما اون حرف را قبول داشتیم، ولی با جامعه خودمون تو مرکبات اعتباری ما میخواستیم بگیم اگر جامعه ما در مرکبات اعتباری که الان علم اصولی مرکب اعتباریه، جامعه ما که مختار هست که امام بود ولی امام پیاده نفرموده بود در این رو، اونا قبول کنیم مقابل دفاع. اگه جامعه ما در مرکبات اعتباری پذیرفته بشه و علم اصول یه علمیست، یه مرکب اعتباریست که 200 تا مسئله داره، عیبی نداره 20 تا 30 تا مسئلهش در واقع از جای دیگری هم آمده باشه. این تو علم اصول را داره. به نظر ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این باب بر اساس اون مبناشون اینو اختیار فرمودن. علتش هم اینه که ایشون اونجا هم که داشتن این بحث رو مطرح میکردن وقتی رسیدن به همین مسئله میگفتن ولی امرو سه، اونجا هم همین تعبیر رو داشتن، میگفتن عیبی نداره کسی در باره صیغه افعل یه صیغه افعل رو لغوی بدانه و ورودش رو در علم اصول از باب کسی رو دوران بودن تصویر کنه. من گفتم ولی امرو سه. جان دیگه تعیون میره کنار. بله اون موقع من یه جامع دارم، جامع من تو مرکبات اعتباری مسئله محل میکنه، نه اینکه من باشم و تعیونات ادله اربعه. همین بوده مختار نهای ما با جامع. یعنی لذا ما به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخوام همینا عرض کنیم، بگیم اگر شما با تعیون ادله اربعه کار کنید گیر میکنید، دو مسئله پیدا میکنید. اگر یکی رو نظری بدیهی تلقی کنید باید بذارید کنار با یه مسئله کار کنید، نمیتونید بگید جامعه بین دو مسئله وجود داره، مگر آن که مبنای ما رو تو جامعه مرکبات اعتباری، مبنای خودتون هم اینجا پیاده کنید و تو جامعه مرکب اعتباریتون علم اصول رو که 2300 مسئله است با اون جامعه مرکب اعتباریتون حل بکنید، بگید اشکالی نداره، استطرادم نیست دیگه، یه عنوان استطرادم اینجا صادق نیست. لذا به نظر ما فرمایش هست ما فرمایش خوبیه، ولی متاسفانه مبناش بس عقلیشو دارم میگم، اتیان همینطوره الان، بله بله همین دعوا رو داریم ما، ولو با اشاعره بسیار جای بحث داریم، بله 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 کسی رو دوران. لذا ما به نظرمون این فرمایش هست ما فرمایش خوبیه و حرف خوبیه با این توضیحاتی که ما دادیم، اما مبنای این حرف در فرمایشات حضرت امام توی جامعه و در مرکبات اعتباری در علم و اصول پیاده نشده. برای همین خدا آخوند میگه نزاعی نیست، ولی عنوان میذاره سر بحث عقلی. آخوند که میگه خود نزاعی نیست، باز ترجیح میده ادله لفظی رو صغرای همین بحث عقلی قرار. اگه کسی رو دوران نباشه چطور آخوند ترجیح میده که همین بحث رو کنه مبنا و بعد بیاد ادله لفظی رو صغرای همین بحث قرار بده؟ همین، بله، به خاطر نه اصلا، بله به خاطر احتمالی که به قسم اول داره. اگر احتمامی که به قسم اول نداشت نبود، راحت میرفت سراغ قسم دوم. بله لذا کبرا بدیهی ها جواب همینه. یعنی ما اگر قسم دومم صغراش رو آوردیم، یعنی عزیز من قسم دوم صغرا رو درست کرد، باز کبراش بدیهیه، نباید کبراش بشه مسئله اصولی. اگر صغرا رو هم از جای دیگه آوردیم گفتید آقا این عمل مشتمله بر 80% مصلحت بود، دیگه دعوای بدیهی عقلی که نمی کنید جان؟ ما تو موضوع علم تعینات رو آوردیم، اما با اجازه، بله، اما تو جامعهمون در مرکبات اعتباری اینو حل کردیم، گفتیم موضوع اونجا موضوع متعارف نیست تو جامعه ما در مرکب و تعینات رو اینطوری حل کرد. حالا اینو جدا باید بیاد شرحش بدم، یه عنوان بعدی رو شروع کنم. بله درست آجا، با عنوانمون نه دست نمی کشید. ببین جامعه ما تو مرکبات اعتباری جامعهمون موضوع و محمول رو با هم میگیره، وقتی موضوع و محمول رو با هم میگیره این مسئله را میاره تو جامعه، نه اینکه من یه تعیناتی داشته باشم، تعینات کتاب یا تعینات سنت که از عرض ذاتیش حالا ذاتی عرفیش بحث کنم. جامعه ما فرمایش قبلی حضرت امام رو تکمیل کرد، جامعه ما که فرمایش هست امام رو تکمیل میکنه، اون موقع ورود بعض مسائل را از بعض علوم در بعض دیگه بلا اشکال میکنه. امام اینو زیر مسئله مرکبات اعتباریش گفته، اما در ارتباط با اعراض ذاتی نفرموده. جا نیگه نخواهیم گفت، بله بله باری کردن همش جز علم، باری همش در واقع میشن تعینات اون جامعه ما و همه داخل علم کاملا درست. خب این مطلبم تمام شد، پس این بحث ما با امام رضوان الله تعالی علیه تمام شد. سلام علیکم و رحمت الله. گفتیم آقا زود بیا که ما این بحثمون مخواستیم بارون گرفته. حالا ما مطلبی رو که میخواستیم شروع بکنیم سوال بعدیمون بود و اون قید علا وجههیه الاتیان و بالمعروف. اتیان شد دیگه، اتیان شد با دوتا حاکم، اتیان شد با دوتا حاکم. بابا خب مال قبلش بوده، چون چرا عقب میمونه دیگه؟ نه بابا 4 مرتبه جنبندیش کردم دیگه. ببین ما اتیان را اگر تعین عقل گرفتیم و تعین دلیل لفظی دو مسئله میشه، نه یه مسئله که درش اختلاف است مثل مقدمه واجب که تو لفظ باشد یا تو عقل، دو مسئله. بعد اومدیم گفتیم این دوتا مسئله اگه یکیش نظری، دوتاش نظری باشه، اگه یکیش بدیهی شد اون بدیهی دیگه مسئله نیست، مجبوریم ما باشیم و نظریه. اگه با نظری کار کنیم یک، و بریم سراغ این که دلالت دلیل باید به امر برگرده بنابر مبنای مشهور در احکام وضعیه، یعنی ادله اجزاء و شرائط، دیگه چه دایی داریم سر اتیان بمونیم؟ میریم سراغ عنوان امر، امر ظاهری. مگر آن که اینجا گفتیم، مگر آن که یک کسی مثل حضرت امام بگه خب من که مبنای مختارم امر نیست، من با اتیان کار میکنم اما با حکم دلیل لفظی، ولی بالاخره دو مسئله نداری ایشون که بخواد جامعه براش درست کنه. ای تا اینجا، الا این که گفتیم امام رضوان الله تعالی علیه خواسته بگه اشکالی نداره یه مسئله بدیهی کسی رو دوران قابل طرح در یه علم باشه، گفتیم راه دفاع از این حرف مبنای ماست تو جامعهمون در مرکبات اعتباری. اگر اون مبنامون اسخایی دارم دیگه، حالا مباحثش رو خب میخوام بگم نمیمونی، نمیخوام بمونی، چون جامعهمون تو مرکبات اعتباری راه بمون میده که ما هر دوتا را وارد علم بکنیم، ولو اینکه یکی بدیهی به نظر بیاد اما به دلیل کسی رو دوران بودن واردش کنیم. خب مسئله بعدی ما مسئله قید علاوجهیه. من حتی تردید دارم مطرح بکنم بحثو شروع بکنم یا نه به جهت تعطیلات، چون ما دیگه ظاهرا دوشنبه شب در خدمت دوستان خواهیم بود. حالا مختصر اگه برسم انشاءالله سریع جمع میکنیم مسئله رو که برگردیم سراغ بحث مهم اقتضا. تو عناوین ما یه اتیان داشتیم، الاتیان بالمأمور به، یه علاوجهی داریم تو عبارت آخون، یه اقتضا داریم، هل یقتضی الاجزاء ام لا. حالا اقتضا مهم بحث ماست، این علاوجهی را عنایت کنیم. در باب علاوجهی باز حرف اینه که آیا این قید علاوجهه چه میخواد به ما بگه؟ سه احتمال اینجا داده شد. یکی این که علاوجهه اتیان دیگه، اتیان، اتیان به مأمور به علاوجهه، اتیان علاوجه، اتیان علاوجه که حاج آقا هم دیگه بیاد بامون رضایت بده، اتیان علاوجه حاج آقا یک بار گفته شده علاوجه یعنی قصد لجه. قبلا خوندیم ما تو عبادات سه نکته داریم، یکی قصد قربت، یکی قصد وجه، یکی قصد تمیز. ستارم توضیح دادیم قبلا تو ذیل بحث تعبدی و توسلیمون. قصد وجه یعنی قصد وجود، یعنی قصد ند تو عبادت اینطوری، برخلاف قصد تمیز. قصد تمیز یعنی من حین اتیان بدونم مأمورم به کدومه، مأمورم به را از غیر مأمورم به تمیز بدم. در وقتی در وادی امتثال اجمالی قرار میگیرم، مثلا نمیدونم قبله کدوم طرفه، هم جوها رو با خودم همراه کنم که مستحضر بشه کجاست بحث ما. وقتی من در وادی امتثال اجمالی قرار میگیرم، قبله رو نمیدونم کدوم طرفه، میام مردد بین یمین و یسارم دوتا نماز میخونم، تو دوتا نماز قصد وجه میکنم اما قصد تمیز نمیکنم، نمیدونم کدوم مأمورم به این تمیزه. وجه اینه که من قصد وجوب رو لازم بدانم، قصد ندب رو لازم بدانم. مشهوری هیچ کدوم از این دوتا رو لازم نمیدونه، برخلاف قصد قربت که قصد امتثال امره که ما در بحث تعبدی و توسلی باش کار کردی. خب تا اینجا روشن. حالا اگر کسی گفت علا وجهه یعنی قصد وجه، آقا گفتن این چه حرفیه؟ اولا قصد وجه قائل نداره بین مشهور، که بعد مشهور بیا تو عنوان اجزا بگه اتیان با قصد وجه هل یجزی املا. ثانیا مسئله اجزا که اختصاص به عبادات نداره، لذا شما نمیتونید قید علا وجههی را بزنید به قصد جانم. اگر کسی مثلا با یه عنوانی بر خودش عمل به معامله ای رو واجب کرد، با یه عنوانی مثل عنوان نذر مثلا، مثل عنوان یمین مثلا، نه بستگی داره، بستگی داره. نه اجازه بده منظورت حاج آقا چطوره؟ نظرت بله، انعقاد نظرت قصد قربت بخواد، ولی منظورت معلوم نیست که حتما عبادی باشه. شما میتونی نظر کنی با قصد قربت، یه عمل توسلی رو انجام بدی، واقعا اون این بسترش پیاده میشه. اون تا اون موقع دو تا عنوان اونجا وجود داره، اگر اجازه بدید جلو برم اونو بعدا عرض میکنم. اینات بفرمایید آقا. بنابراین آقایون آمدن گفتن شما چرا قید علا وجهی را قصد وجه معنا کنید؟ بذارید تشکر، اگر قصد وجه بره کنار که قطعا رفته کنار، آخوندم رد کرده، بقیه هم رد کردن، قبولم ندارن، میمونه این که من بگم علا وجهی یعنی کیفیت معتبره شرعی. الاتیان علا کیفیت معتبره شرعی هل یجزی ام لا. اگر کسی گفت کیفیت معتبره شرعی، یک گیری تو عنوان پیدا میشه، اون گیر اینه که این قید میشه قید توضیحی. چرا؟ چون مأمور به توش عنوان قید تو عنوان مأمور به مسئله کیفیت شرعی وجود داره. اگر مولا به این عمل امر نمی کرد این مأمور به نبود. کیفیت شرعی یعنی چی؟ یعنی همون که مأمور به. لذا شما وقتی میگید اتیان به مأمور به، یعنی اتیان به عملی که کیفیتی رو شارع براش قائله و بهش امر کرده. لذا قید علا وجههی وقتی کنار مأمور به بیاد میشه توضیح، و این خلاف ظاهر قیده. قید باید تأسیس کنه یه مسئله ای را که در بقیه عناوین عنوان مسئله وجود نداره. بنابراین الان آخوندش رو تمام بکنم بعد ببینیم. تو حالا ببینیم حالا نه حالا ما شرعشو فعلا نه، ما الان بحثمون شرعه. شارع رو هم به عنوان مولایش مولامون حساب میکنیم. اگر بقیه رو هم بحث کنیم با همین حساب بحث میکنیم. عنایت کنید آقا، آخوند به خاطر این عشق دو تا مطلب که آقا جان یک علا وجهه قصد وجه نیست چون قائل نداره و دایی هم نداریم نزاع رو منحصر کنیم به اموری که در صحتشون قصد وجه شرع. دو، باید ظاهر در هر قیدی تأسیس باشد نه توضیح و تأکید.
قصد تبدیل قصد برد قصد گربر از نظر شدید در این نظر برمک در که اقدار تخت بکرد.
حالا همین حالا میشه بس آخون میرسیم عجل نفر بود الان میرسیم بفرماشون. آخون وقتی که این قصد وجه رو رد کرد با اون توضیح، علا وجه را وجه معتبره شرعی ندونست با اصرار بر اینکه قید باید تأسیس کنه مطلب جدیدی را، نه توضیح بده نه تأکید کنه، چون مأمورم به خودش وجه شرعیشو داره. آمد گفت این علا وجه باید اعم بشه از کیفیت شرعی و کیفیتی که
جا
الان
علا خدا باید از خودش در آورده خودش اثر نداره.
خب حالا تو بگید
از روایت ها جبه
حالا حالا معلوم میشه. من آخون فرمایش فرموده که آقا ما این علا وجه را یه طوری باید معنا کنیم که اضافه کنه بر مأمور به بودن، و لذا ما علا وجه را کیفیت معتبره شرعی یا عقلی معنا میکنیم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما قبلا تو بحث تعبدی و توسلی به شما گفتیم مأمورم به بعضی از قیودش قیود شرعی نیستن. در تعبدی توسلی مفصل خوندیم نظر آخوند رو بحث کردیم بررسی کردیم. یکی این تقسیمات ثانویه را محقق خراسانی مثل قصد امر، مثل قصد وجه، مثل قصد تمیز اشکال کرد. البته در قصد تمیز و قصد وجه گفت میشه گفت چون عرف غالبا توجه به اینا نداره شارع اینا رو بگه شرعیه، اما در قصد امر آخرش ایستاد که نه امکان نداره. این قصد امر از شرایط عقلی معتبر در مأمورم به. شرایط عقلی اجازه بدید. حالا اجازه بدید. ایشون میفرماد اگر ما پذیرفتیم این مبنا را حداقل به عنوان احد الاقوال که بابا ما یه شرایطی داریم که شرایط شرعی مأمورم به نیستن، عرض کردم اولش اشکال را به همه تقسیمات ثانویه مثل قصد وجه، قصد تمیز و قصد امر متوجه کرد، ولی آخرش در نهایت المطاف قصد تمیز و قصد وجه را گذاشت کنار، قصد امر را حاجه تعبدی توسلی رو خوندیم، بس اگه نخونده بودیم عبارات هم میخوندیم، خوندیم مفصل بجا. شما هم مالی شرکت کردی چند جلسه؟ بله بله
که
اونم میاریم میخونیم براتون. معذرت شریف شما عرضم که عنایت بفرمایید. آیا آخوند آخرش این اختیار رو فرمود؟ بالاخره در یه شرطی مثل قصد عام آخوند گفت از شرایط عقلیه، لذا اختیار میکنه که این علا وجههی معناش بر وجه معتبره شرعی و عقلی، که نه اتیان به معمور به از باب تعلق امر شرعی تمام اجزا و شرایط شرعیه را شامل بشه، و علا وجههی اضافه کنه به شرایط شرعیهی که ما در اجزا و شرایط مأمورون به داریم شرطی را که عقلیه. اختیار آخر آقایان مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه
قبل از سبب بیاد عقل و از کتا میپنه
جان؟
عقل و بچی را نماز نعمده بود عقل و بچی را از کتا میپنه.
شما میخواید با آخوند اشکال کنید، ما اونجا بحث کردیم قبول نکردیم فرمایش آخوند رو، الان عرض میکنیم فعلا داریم علل مبنا حاجا و حرف میزنیم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه حضرت امام بقیه آقایون با آخوند اشکالی دارن، که اولا اینکه شما قصد امر از شرایط عقلی مأمورون به میدانید یا همه تقسیمات ثانویه را غیر قابل اخذ در مأمورون به تلقی فرمودید، این حرف جدیدی است از بعد شیخ اعظم که تو بحث تعبدی توسلی خوندید. در بین قدما این حرفا نبود، شما آمدید اشکال کردید که مفصل ما تاریخچه تعبدی توسلی گفتیم، شما آمدید گفتید آقا قصد الامر الامره و تا امری نباشه قصد ام معنا نداره، بعدم که ولی بنابر مبنای قدما و بنابر مبنای مختار ما اخذ قصد ام در ما و اخذ همه تقسیمات ثانویه مشکل. شما میاد یه قیدی رو اضافه میکنید و این قید خلاصه قائل نداره، نه در گذشته نه بعد از شما، یه محدودی شیخ قائل شد بحثشو کردیم، آخوند قائل شد بحثشو کردیم، محقق نائینی رضوان الله تعالی علیهم قائل شدن، اما محقق نائینی اومد با متمم جعل حل کرد که ما به متمم جعل هم نیازمند نشدیم. آقای خویی هم نظر شد، لذا گفتن آقا این توضیحی که شما دارین میدید لازم نیست. اساتید بزرگوار ما هم همینو قائلن، الا صاحب المحصول یه جمله ای داره که خط میکنیم بحث رو باییم. ایشون میگه بله اشکال با آخوند وارده و نمیشه علا وجهی رو اونطوری معنا کرد که بشه مختار آخوند، چون ما اصلش رو قبول نکردیم. بذاریمش کنم منتها چه اشکال داره ما علا وجهی را توضیحی بدن؟
آقا شما صاحب محصول دیروز شما
ببین نه
چی
گفته؟
چی
گفته؟ اون یکی که همون حسن
بهش دیده بود. بله بله
بابا اون تعبدی
نه حاج آقا آزم گفت برتر
حاج آقا
ولی مشکینی گفت
بله چشم
اون که بود
چشم مشکینی رم میاد
و حاشیه که داره
بله
واقعا
اگر اوردی برام مشکینی تو این زمین حرفی زده جایزه بده میدم، بیار برام مشکینی تو این بحث ها توی بحث نه بیار ببین حالا تو تو مراجعه
بعد از تعطیلی باید بمون
نه بعد تعطیلی بعد آزاد سه روز شما سه روز تعطیلی بگرد برام بیار آقا بیار برام دیگه اب نداره
شما بیار خودت بچت بچه به هر شما خودت بیار
خب من رفتم نداره مشکلی اینجا بحثی آجا
بحث نداره
نه
بحث نداره بحث کدا میاد
نه خب ولی جان پس شما احتمال نمیدید بنده که اینجا دارم اینو میگم
اگر بود اما اصلا این همه
اینجا آج آقا آج آقا گوش
بگیم
چشم حالا عرض کنم به شما به اجازه بدید آقای پس نگاه کن آج آقا قضیه چی میشه وقتی آقای خویی حرف جدید نداره تایید کرده که اشکال با آخون وارده امام رضوان الله تعالی علیه حرف جدید نداره، گفت اشکال
نداره اجازه این بسته
از کجا بگم. اگر این بزرگواران حرف جدید ندارن، اساتذه این آقایون حرف جدید ندارن، گفتن اشکال با آخوند وارده، لذا ما علاوجهی رو نمیخوایم. الاتیان و بالمأمور به حل یک حالا یختزیرم بحث میکنیم، حل یجزی املا، حالا یختزیرم باید بحث، حالا آقای خوی یختزی رو قبول داره، امام بی یختزی هم اشکال داره که انشاءالله بحث میکنه. اما گفتم این وسط ما نگاه کردیم آقای شیخ صدرم نداره، یعنی بین این آقایان چیزی جدید دیدیم، تنها کسی که این وسط یه جمله ای داره ایشونه، باید بالاخره بگیم این جمله رو. آقای هست صاحب المسئول خواستم بگم چه عب داره، ما دقیقا
مزفر چه بگی اینجا
جان؟ مزفر همون عنوان آخونده ها شما، مزفر عنوان چه عنوان آخونده
عبارت مزفر چه؟
جان خودت عذیتم نکن چه عذیت. خب حالا انشاءالله خدمت مبارک آقایان از کم صاحب المسئول اینات بفرمایید یه جمله ای دارن، شما مثل که ناراحت میشید ما صاحب المسئول بگیم چیزی.
نه نه
نه. خب حالا پس حالا با گوش کنید، حالا گوش کنید چی میفرماد ایشون. ایشون یه جمله ای دارن، عنایت کنید. جمله ایشون این است که آقا ما چه عیب داره علی وجهی را، یعنی همون وجه شرعی معنا کنیم، نه اعم از شرعی و عقلی که آخون معنا کرد.
محمد شیرازی
جان خودت عذیت
اونها
ندارن حاجم، همه همه حرف آخون دوزن هیچ
ازام اون پاری اون پاری
نه نداره نه آجاها بلکونه بونی نه کمپانی آجاها قبل از که تشکیل بیارید گفتیم کمپانی آجاها کاری به این نداره، کمپانی تبعیت کرده از استادش آخون، لذا وجهی را اعم
کمپانی از اون باسوادتره
اینجا تبعیت کرده. حالا انشاءالله وقتی
بسید
بله باز همینطور انشاءالله عرض میکنه محضر شریف شما عرضم که حالا نمیذاره آجاها ما این جمله رو بگیم و تموم بشه خدمت مبارک شما عرضم. بله ایشان فرموده چه اشکال داره ما علا وجهی را شرعی معنا کنیم، نه اعم از شرعی و عقلی که
آخر من بخواهیم من گفتم دل بخواهیه
الان این دلیش میگوارم دلیش میگوارم. ایشان میفرماد که خب انقل قرار شد قیود تأسیسی باشن نه توضیحی و تأکیدی، چون تو عنوان مأمورون به بالاخره شرعی آمد، اگرم شما حرف آخوند رو رد کردی تو قائل شدید که همه شرعیه و همه قابلیت اخذ را داره،
قابل قابلیت اخذ در شر ندارن.
نه کجا
یه چهار چیز نه قصدیه
نه
قصد
بعد بابا
نه قصد
بعد خدایی باید
تبرد کرده قصد بعد
قابلیت حاج آقا نه اینکه وجود دارد، قابلیت غیر از اینه که وجود داشته باشه، وجود داشته باشه چشم، اگر ما قابلیت رو داشتیم اون موقع از نیامدنشون با اطلاق نفی اعتبارشون میکنیم. الان دعوایی میشه حاج آقا، اما اگه قابلیت درست نکردیم از نیامدنشون نمیشه ادعای اطلاق کرد. خب پس حالا بذار جان خود
بذار بیان بداخلشون از اون موقعی که بیان بیان میشه
نه هم باره کرد نه اگر ما پس اول ما الان دعوا سر قابلیته، اگر با شیخ و آخون مخالفت کردیم گفتیم قابلیت اخذ رو دارن، جان حاج آقا دقت کنه میشن قیود شرعی، قید شرعی چه گفته شود چه سلب شود شرعی است، دقت کنی چه عرض میکنم ها. توجه بفرمایید این الحمدلله حواستون جمعه، اگر قابلیت بود اون موقع روایت اووردش میگیم هست، نه اووردش از بابه اطلاق اون موقع میگیم شرعیست، شرعی که لازمیست حتما باشه. آخوند و شیخ آمدن گفتن قابلیت اخذ وجود، لذا از سلب و ایجابش از شر رفت بیرون، آخوند کردش عقل. حالا ما اگر حرف آخوند رو رد کردیم و گفتیم نه آقا این حرف حرف شماست، اینا میشن از قیود شرعی، نه یعنی قیودی که معتبرند. شیخنا دیگه شما به من اشکال نکن کدوم روایت اینا رو آورده، نه ما ما اصلا میگیم نیاورده. اما نفیش رو هم به کی نسبت میدیم؟ به شرط. چون قابلیتش
داره.
آهان. پس حالا واضح آقا ده، حالا بذارمون بریم جلو.
خودمون
آیا جان حضرت آقا بذار یه جمله بگم.
آقا شیخ طوسی جان اونها میگفتن قابلیت تخت.
بله حضرت آقا، نه حالا من فقط این جمله صاحب المسئول خلاصه میخواد بفرماد که ما اگر این وجهی رو شرعی بگیریم، شما به ما اشکال نکنید که این قید توضیحی میشه. میگیم بله توضیحی میشه، اما توضیحی بودنش یه فائده داره. اون فائده سبب شده ما این قید توضیحی را بپذیریم. فائدهش چیه؟ صابر مسئول میگه فائدهش اینه که شما اگر آمدید نماز رو با طهارت استصحابی انجام دادید، مثلا نماز رو با طهارت استصحابی انجام دادید، بعد کشف خلاف شد، فتوا میدید که این نماز مجزی نیست. چرا؟ قائل میگه خب من این رو اتیان کردم به صلات علا وجهی، یعنی با کیفیت معتبره شرعی، چون استصحاب شرعی بود دیگه. من به حکم طهارت استصحابیه و ابقاء ماکان استصحاب کردم طهارت را و نماز خوندم، چرا اجزا وجود نداره؟ میگیم علا وجهی یعنی علا وجهه الواقعی. ایشون میفرماد لذا اتیان به مأمور به بوده، اما این اتیان به مأمور به علا وجهه الواقعی نبوده، لذا اجزا نیست. لذا ما برای آن که دفع دخلی بکنیم و توهمی را دفع بکنیم که اگر یک کسی آمد گفت آقا، چرا صلات با طهارت استصحابی را شما مجزی نمیدانید، ما بهش میگیم نه، طهارت شرط واقعیه، طهارت از حدث البته، نه طهارت از خبث، طهارت از حدث شرط واقعیه و اتیان صلات مع طهارت استصحابیه چون بعدن کشف خلاف شد این علا وجهه الواقعی نبوده. بنابراین ایشون میخواد لوی بگه. بابا لوی داره میگه، نه حالا مختار خودشو کار نداریم الان، اجازه بده جان تو. ایشون داره میگه آقا نه به حالا نمیخواد حرفو فعلا اشکال صناعتشو ببین. ایشون میگه قید علا وجهی درسته تو عنوان مأمورم به وجهش معتبره شرعی هست، ولی من علا وجهی رو میارم برای چی؟ برای اینکه یه چنین دفع دخل مقدری کنم. ولی متاسفانه فرمایششون ناتمامه. چرا ناتمامه؟ ببین چون ببینید علا وجهی یا تأسیس یا تأکید. اگه تأکید همون تا مأمورم به رو تکرار میکنه، نمیشه آدم از خودش یه چیزی بذاره روش. خوب دقت کن عنوان رو داریم اشکال میکنه. عنوان چیه؟ الاتیان بالمأمور به علی وجهی. ایشون اگه قبول کرد که علی وجهی همون مفاده و فرضاً بر اینه که صلات مع طهارت الاستصحابیه بگو مأمورم به امر ظاهریه، چرا در اصل اینه علی وجهی اومد چه اضافه کرد؟ ببین رفت یه جای دیگه. این که من از یه طرف بپذیرم که علا وجهی تأکید و توضیح مأمورم به، یا اینو اشکال کنم بگم نه مأمورم به امن علا وجهی یعنی وجه الواقعی، اون موقع دیگه این علا وجهی دیگه مفادش دیگه مفاده بفرمایید توضیح و تأکید نیست، چون ذکر الخاص بعد ال بگو عامه. الاتیانو بالمأمور به، مأمورم به رو باز میکنیم، مأمورم به امر واقعی، مأمورم به امر ظاهری، مأمورم به امر اضطراری. علی وجهه الواقعی اگه بگم اون میشه ذکر خاص بعد ال عام، اون موقع دیگه توضیح و تأکید نیست، تأسیسه. اما اگر شما از یه طرف صاحب المحصول، یعنی این اشکالی که ایشون میخواد با خویی به امام بگیره واقعا نمیفهمیم که، اگر شما از یه طرف قبول میکنی که این قید علا وجهی توضیح و تأکیده، از یه طرف میخوای خاصش کنی، یعنی چه خاصش کنی؟ اگه خاصش کردی از توضیح و تأکید میره بیرون، میشه تأسیس. از یه طرف قائل به
خاص باشه،
لذا به نظر ما حرف صاحب المحصول میذاریم کنار، امرمون دائم میشه بین همون دوتا احتمال. اگر کسی از آخوند قبول کرد که بلو علا بعض المبانی، بلو علا بعض المبانی مثل مبنای شیخ و آخوند، اخذ قصد امر از قیود شرعیه نیست، اون موقع علا وجهی میاد و علا وجهی میشه قید چی آقا؟ قید تأسیسی اضافه میکنه به مأمورم به قیود مثلا عقلی را، درست میشه بلو علاوه از مبانی. اگرم کسی از آخوند این را قبول نکرد و گفت آقای آخوند این عنوان عنوانیست در السنه قدما و قدماء ما مثل جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه و حضرت عالی قائل نبودن به عدم امکان اخذ که اینها را از قیود شرعی ندانن، ما توضیح زیر بار حرف آخون نمیریم، مجبوریم قید علا وجهی را از عنوان محل نزاع حذف کنیم. قید سومی که انشاءالله بعد از تعطیلات دوشنبه شب خدمتتون بحث میکنیم مسئله اقتضاست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
علا وجهی رو نگه داشت و این
آقای رادم، آقا مشکینی رو یه نگاهی بکن، اگه نگاهی بکن، من که نگاه کردم قبلا نبوده، بگیره بینه اگر چیزی جدیدی پیدا کردی برام بیا، جدن استفاده میکنیم، جدن میخوام استفاده کنیم، اگر شما دیدید نقطه جدیدی داره انشالله. آقا پسر خوب یه اینجا بگیم آقا سر آقا سر یه اینجا بگیم.